رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ساعت 6:30 صبح به وقت کابل و 9 شب به وقت واشنگتن می باشد. نخست از همه توجه کنید به سرخط خبرها. توافق اوباما و پوتین در مورد روند انتقال قدرت در سوریه، حمله تیاره های جنگی فرانسه علیه مواضع گروه دولت اسلامی و سفر لوی درستیز پاکستان به ایالات متحده. با برنامه خبری امروز دوشنبه 25 مای عقرب سال 1394 خورشیدی مطابق 16 نوامبر سال 2015 میلادی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. پس از نشر مشروع خبرها شما را دعوت میکنم به گزارشی در مورد اختلاف ایرانیان درباره سرگیری روابط دیپلماتیک با امریکا و همچنین شنیدن آهنگ انتخابی پرودوسر برنامه. پیشگوی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان نیز شامل این برنامه است. با ما باشید. توجه کنید به مشروع خبرها. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روی نیاز برای روند انتقال قدرت به رهبری سوری‌ها، مذاکرات به میانجیگری ملل متحد و برقراری آتش‌بس برای پایان دادن جنگ داخلی سوریه به توافق رسیدند. جزئیات بیشتر را از صفحه حساس می‌شنویم.
یک مقام قصر سفید با بیان این مطلب گفت که رؤسای جمهور آمریکا و روسیه روز یکشنبه در حاشیه نشست سران کشورهای گروه 20 و مدت 35 دقیقه در شهر آنتالیای ترکیه با هم ملاقات کردند. این مقام آمریکایی بحث‌ها بین دو رهبر را سازنده توصیف کرد. باراک اوباما در این ملاقات از ولادیمیر پوتین خواستار تلاش‌های بیشتر روسیه برای مبارزه علیه گروه دولت اسلامی در سوریه شد. یوری یوشاکوف مشاور رابطه خارجی آقای پوتین گفت که اهداف استراتژیک آمریکا و روسیه در ارتباط با جنگ علیه گروه دولت اسلامی بسیار نزدیک است، اما دو کشور در مورد روش مبارزه با آن گروه اختلاف دارند.
تیاره های جنگی فرانسه مواضع گروه دولت اسلامی را در شهر رقه سوریه مورد حمله قرار داد. وزارت دفاع فرانسه با بیان این مطلب افزود که این بزرگترین حملات هوایی فرانسه علیه گروه دولت اسلامی تا کنون می باشد. در بیانیه وزارت دفاع فرانسه آمده است که 10 تیاره جنگی آن کشور که همزمان از امارات متحده عربی و اردن یک شنبه شب به پرواز آمد، 20 بم را بر یک مرکز سوق و اداره، یک مرکز جلب و جذب تندروان، یک ذخیره سلاح و همچنین یک مرکز آموزشی گروه دولت اسلامی پرتاب کرد. این در حال است که گروه دولت اسلامی مسئولیت حملات مرگبار در پاریس را که بیش از 130 کشته به جا گذاشته بر عهده گرفته است. روسیه می گوید که گروه شیعه حزب الله لبنان یک گروه دهشت افغان نیست. خبرگزاری انترفاکس روسیه روز یکشنبه این مطلب را به نقل از میخائیل بوگودانوف معاون وزیر خارجه روسیه گزارش داد. به اساس این گزارش آقای بوگودانوف گفته است که برخی کشورها حزب الله را یک گروه دهشت افغان می داند، اما روسیه با آن گروه به تماس بوده، چون به نظر روسیه حزب الله یک گروه دهشت افغان نمی باشد. این مقام روسی گفته است که حزب الله هیچ اقدام دهشت افغانی را در خاک روسیه انجام نداده و نمایندگان آن گروه به انتخاب مردم به پارلمان لبنان را یافتند. حزب الله به طرفداری از بشار الاسد در سوریه می جنگد. اما ایالات متحده و اتحادیه اروپایی آن گروه را به داشتن روابط با گروه های دهشت افغان متهم می کند. ایالات متحده به شورشیان سوری که مصروف جنگ علیه گروه دولت اسلامی در شمال سوریه می باشند، محموله جدید مهمات ارسال کرده است. جزئیات بیشتر را از جیلا سمی می شنویم.
یک مقام آمریکایی که نخواست از اون نام برده شود به خبرگزاری رویترز گفته است، عملیات تحویلی مهمات به شورشیان سوری که از طریق زمینی صورت گرفت روز شنبه پایان یافت. این دومین بار است که ایالات متحده به شورشیان موسوم به ائتلاف عرب‌های سوریه کمک نظامی می کند. ائتلاف عرب‌های سوریه متشکل از 10 تا 12 گروه بوده و شمار جنگجویان آن به حدود 5000 نفر می رسد. این شورشیان در کنار کردها مصروف جنگ علیه تندروان دولت اسلامی می باشند.
شما شنونده ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا هستید که از واشنگتن نشر می شود. جنرال راحیل شریف لویدرستیز پاکستان به خاطر مذاکره با مقامات امریکایی برای یک سفر 5 روزه به واشنگتن رسید. یک مقام ارشد پاکستانی که نخواست از اون نام برده شود به صدای امریکا گفت که روند سال در افغانستان و تلاش‌های منطقه‌ای برای مبارزه با دهشت افغانی در صدر اجندای بحث لویدرستیز پاکستان با مقامات ارشد امریکایی قرار دارد. قرار است جنرال شریف با جو بایدن، معاون رئیس جمهور، جان کری وزیر خارجه و اشتن کارتر وزیر دفاع ایالات متحده دیدار کند. وزارت دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه گفته بود که جنرال راحیل شریف بدون کدام دعوت رسمی مقامات امریکایی و به خواست خود به واشنگتن سفر می کند و قرار است مقامات امریکایی به اساس تقاضای جنرال راحیل شریف با وی دیدار کنند. و بان کی مون منشی عمومی ملل متحد در هفته جاری به پیونگ یانگ پایتخت کره شمالی سفر می کند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز انتظار می رود بان کی مون که شهروند کره جنوبی است با رئیس جمهور کره شمالی نیز دیدار کند. کارشناسان می گویند سفر منشی عمومی ملل متحد به کره شمالی می تواند در کاهش انزوای دیپلماتیک آن کشور کمک کند. پایان خبرها.
صدای امریکا آشنای شما.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می گوید در صورت تخطی از حقوق پناهجویان افغان که به اروپا پناه برده اند این نهاد اقدامات لازم را روی دست خواهد گرفت. بر اساس گزارش ها در سال جاری بیش از 500 هزار پناهجو از کشورهای مختلف خود را به اروپا رسانیدند و در میان آنان 10,000 پناهجوی افغان نیز شامل می باشد. شرح بیشتر از فریبا عدیل.
نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری ملل متحد در امور پناهندگان به صدای امریکا گفت وظایف عمده این سازمان نظارت و ارزیابی است و در صورت تخطی از میثاق‌های بین المللی و نقض حقوق بشری این سازمان عمل می‌نماید. آقای نادر همچنین گفت که عدم پذیرش افغان‌ها به اروپا این است که فعلاً همه کشورهای اروپایی توجه بیشتر به پناهجویان سوری می‌باشد و اولویت به شهروندان آن کشور داده است.
تمامی میثاق‌های کنونسیون مخصوصاً کنونسیون 51 و پروتکل 1967 که در قبال پناهندگان صراحت داره ما اون‌ها رو گفته رعایت می‌کنیم. به این منظور افراد اشخاصی که واجد شرایط پناهندگی هستند و دلایل ملیت، مذهب، عضویت در یک سازمان خاص اجتماعی یا قید سیاسی از سرزمینشان فرار میکنن و اونا واجد شرایط پناهندگی هستند و باید به نحوه هویت پناهندگی به دست بیارن.
اما آقای نادری میگوید که کشورهای اروپایی مطابق معیارهای پناهجویی شهروندان سایر کشورها را میپذیرد نه از روی مسائل عاطفی و یا چگونگی سفر آنان.
اینجا نهادهای مدنی و اداراتی که نمایندگی از افغان‌ها در اینجا میکنن اینا بارها تجمعات داشتن، صدا و آواز خود را بر دولت نوابی رساندن و از طریق همچنان ما تا جایی که معلومات دارم خود سفارت محترم دولت اسلامی افغانستان اینا هم دیدوادیدهای با نماینده های دولت نوابی داشتن و همین پریشانی و یایی است که تشویش هایی که در باب موجود نیست برای اینا رساندن که کشور ما در حالت ناامن به سر میبره و وضعیت زندگی مردم خوب نیست تا باشه که اینا مهاجرینی که در اینجا هستن دوباره جبران بر نگردانن. به همین ترتیب ما هم تلاش کردیم که صدای خدا برای مردم برسانیم، برای نهادهای زیرک در نوری برسانیم تا باشه که اینا از اخراج جبری مهاجری جلوگیری بکنن.
او افزود اکثر پناهجویان افغان با پرداخت پولهای انگفت و قبول خطرات به کمک قاچاقیان انسان تلاش کردند تا خود را به یکی از کشورهای اروپایی برسند. مصطفی رضایی یک تن از پناهجوی افغان در آلمان به صدای امریکا گفت که پناهجویان افغان بیشتر به دلیل بی‌امنیتی کشورشان را ترک کردند. بنابراین پناهجویان افغان باید مورد پذیرش در کشورهای اروپایی شوند. این در حال است که شماری از کشورهای اروپایی به شمول آلمان گفته است که پناهجویان افغان را نمیپذیرد و آنان باید دوباره به کشورشان عودت کنند، اقدامی که مورد نارضایتی پناهجویان افغان شده است.
حتی 3-7 نفر سر بریده شده.
اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت عودت مهاجرین به صدای امریکا گفت وزیر جدید عودت مهاجرین پلانهای وسیعی را روی دست دارد تا به کشورهای اروپایی گفتگو بر راه حل‌های پناهجویان افغان دایر نماید. ما به هیچ وجه افغانهای معیوب و افغانهایی که جان و کاشانه هایشان در خطر هست بپذیریم، زیرا مطابق میثاق‌های بین المللی اینها حق پناه جویی را دارند.
آخرین پتانسیل ها از حکومت وحدت ملی استفاده خود شد تا کشورهای میزبان به خصوص کشورهای اروپایی که حرف اول را در ارتباط به حمایت از حقوق بشر در سطح دنیا مطرح میکنند، خواستمایی خود بود که با متفاهم‌نامه هایی که حداقل در حال حاضر با 9 کشور اروپایی داریم با کشور آلمان هم داشته باشیم و این تفاهم‌نامه ها مطابق با شرایط و جو حاکم در فضای افغانستان در حال حاضر از نگاه امنیت روانی گرفته تا مسائل امنیتی و همچنان با هزار مشکل جان خود را به قاچاقبر انسان بسپارند و خود را به یکی از کشورها صنعتی بزرگ دنیا برسانند به منظور زندگی بهتر و خوبتر.
مقامات و تحلیلگران استدلال می کنند بیکاری، افزایش گسترش ناامنی ها و ترس از آینده مبهم در افغانستان افغان ها به خصوص جوانان را ترغیب به ترک کشورشان می نماید. آن هم با پرداخت پول هنگفت و قبول تهدیدات حتی به مرگ.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. اخیراً آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهور ایران در مورد نفوذ آمریکا بالای ایران سخن گفت و هشدار داد که با استثنای برنامه هسته‌ای هیچ مذاکره با ایالات متحده صورت نگیرد. همو چند روز قبل حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مورد احتمال بازگشایی سفارت‌های دو کشور در تهران و واشنگتن حرف زد که چنین چیز امکان دارد، مشروط به این که با ایالات متحده سیاست‌های خود را در قبال ایران تغییر بدهد و از مردم آن کشور عذرخواهی کند. در این رابطه احد عزیزاده گزارش از خالد مفتون را پیشکش میکند.
شماری از تحلیلگران سیاسی به این باورند که اختلافات میان رهبر جمهوری اسلامی ایران و رئیس جمهور آن کشور در مورد روابط میان تهران و واشنگتن در حال آشکار شدن است. اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی ایران مستقر در لندن به این باور است که نظریات دو رهبر برجسته ایران نمایندگی از دو دید متفاوت می کند.
نظری که آقای خامنه ای میده بیشتر یک نظر حکومتی هست تا نظری که در درون ایران مورد قبول باشه. در درون ایران به نظر میاد که اکثریت مردم ایران خواهان این هستند که روابط ایران با غرب و به ویژه با آمریکا به وضعیت عادی برگرده. اون چیزی که آقای روحانی مطرح میکنه تقریبا خواست عمده مردم در ایران هست و آقای روحانی به صراحت نمیتونه خلاف اون صحبت بکنه.
هشدار آقای خامنه‌ای در مورد مذاکره وسیع‌تر با آمریکا در حالی صورت میگیرد که رابط میان تهران و سایر کشورهای غربی که متحد نزدیک ایالات متحده میباشند در حال بهبودی است. اما آقای خامنه‌ای فقط واشنگتن را نشانه میگیرد، نه متحدین اروپایی آن کشور را. چرا؟ آقای رمضان پور به این باور است که دو دلیل عمده در عقب این موقف گیری ها وجود دارد.
یکی به این دلیل که به هر حال یک پس زمینه ایدئولوژیک در درون انقلاب ایران برای مخالفت با آمریکا بوده و اون در واقع به نوعی میخواد همون فضای انقلابی رو از این طریق حفظ بکنه و به نوعی خودش رو ادامه دهنده راه آقای خمینی مطرح بکنه. اما جنبه عملی ماجرا این هست که او در حال حاضر در ایران همچنان متکی هست به حمایت نیروهای تندروی و این نیروهای تندرو در حال حاضر چیزی که اونها رو به هم دیگه پیوند میده نوعی هدف عملی مخالفت با آمریکا و غرب و به خصوص عمده کردن مسئله خطر نفوذ آمریکا در ایران هست.
جلیل روشندل استاد روابط بین المللی در پانتون کارولانا شرقی نیز به گونه با آقای رمضان پور موافق است و تاکید میکند که اختلافات میان ایران و واشنگتن ریشه تاریخی دارد.
اونها به لحاظ تاریخی قضیه حمایت از شاه و قضیه کودتای 28 مرداد رو به نوعی مستمسک قرار میدن و معتقدن که آمریکا با ایران دشمنی داره و هدف آمریکا براندازی رژیم جمهوری اسلامی است و بنابراین سیاست‌های آمریکا و اینکه آمریکا در ایران حضور سیاسی داشته باشه، سفارت داشته باشه مخالفت میکنن.
برخلاف آقای خامنه ای، رئیس جمهور ایران خواستار رابطه بیشتر با امریکاست، اما شرط او برای اعاده رابطه دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن تغییر رفتار و عذرخواهی امریکا از ایران است. تا چی حد این تقاضا معجب و عملی است؟ آقای نوریزاده به این باور است که چنین خواست به اساس و غیر عملی است.
تمام حرفایی که راجع به عذرخواهی آمریکا میزنن پایه و اساس نداره. آمریکا از چه عذر بخواهد؟ این دولت ایران است که بدترین رفتار رو با امریکا داشته. دیپلماتاشو گروگان گرفته، سربازاشو در لبنان کشته، در عراق کشته، ضربات تروریستی بهش وارد کرده در عربستان و در نقاط دیگر.
تنش و منازعه میان تهران و واشنگتن با آغاز انقلاب اسلامی در ایران برمیگردد. از آغاز انقلاب اسلامی در ایران، تهران واشنگتن را متهم به مداخله در از بین بردن دولت مصدق، حمایت از رضا شاه پهلوی، آخرین پادشاه ایران، حمایت از صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق در جنگ ایران و عراق و حمایت از آنده از کشورهای شرقی میانه می کند که با تهران رابطه خصمانه داشتند. به همین شکل ایالات متحده نیز ایران را به تخطی از حقوق بشر، اقدام بر ضد منافع امریکا در کشورهای شرقی میانه و حمایت از گروه های دهشت افغان کرده است. پس از ازارات آقای روحانی، غلامعلی رشید، نائب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، هشدار داد که شمار خائن و ساده اندیش در صدد بهبود رابط ایران با امریکا اند که باید در مقابل آنان ایستادگی کرد. با باور آقای نوریزاده، سپاه پاسداران انقلاب به صورت قطع تحت نفوذ آقای خامنه ایست و در صورت اقدامات بیشتر میانه روان در ایران، آنان دست به کار خواهند شد. با وجود موقفگیری های توأم با نوسانات در میان رهبران ایران، تحلیلگران سیاسی به این باورند که روابط میان تهران و واشنگتن بهبود خواهد یافت، زیرا به باور آنان برخلاف گذشته حالا میان دو کشور منافع مشترک به وجود آمده است. اما آنان تاکید می کنند که تغییرات به سرعت را نباید انتظار داشت، زیرا هنوز هم تندروان در ایران قدرت واقعی را به دست دارند. حتی شماری از تحلیلگران به این باورند که تا زمان حیات خامنه ای احتمال اعاده رابط عادی میان تهران و واشنگتن بعید به نظر می رسد.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بناش عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
انتظار تو عزیزتری، بیا بیا با خانه چشمم، تو بهترین بیا. یا که در حوثه دزاره تو امشب، شرار ما فرو یک در زمین. I'm که در سر هر شاخه درخت دلم چو مرغکان گلی راز سازها به سرا خروش خواندن من نوبهاری دنیای که با صدای بیا بیا میرسد با بسرا بیا جانم بیا بیا ای بهترینم بیا بیا عذابت کش مرا جانم ای نور چشمم بیا 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 جانم بیا
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید. میپردازیم به ادامه گزارش ها. حملات مرگبار در پاریس یک بار دیگر توجه واشنگتن را به گروه دولت اسلامی و مصمم بودن این گروه به حمله در داخل امریکا معطوف کرده است. این برجستگی در مذاکرات باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در نشست G20 در ترکیه مشهود بود. گزارش خبرگزاری رویترز را در این رابطه از ژیلا سمی میشنوید.
رئیس جمهور اوباما تعهد نمود که در یافتن عاملین حملات پاریس به فرانسه کمک خواهد کرد. آقای اوباما در اولین ملاقات خود در نشست G20 در شهر آناتولیای ترکیه با رجب طیب اردوغان گفت که کشتن افراد بیگناه بر اساس یک مفکوره سوء تعبیر شده نه تنها حمله بر فرانسه و یا حمله بر ترکیه است، بلکه حمله بر جهان متمدن می باشد. اشاره آقای اوباما همچنان به بمبگذاری دوگانه ماه قبل در راه پیمایی احزاب چپی در انقره ترکیه بود. آقای اوباما گفت ما برای یک انتقال مسالمت آمیز در سوریه و از بین بردن داعش به عنوان یک نیرویی که میتواند این همه درد و رنج را برای مردم در پاریس و انقره و دیگر نقاط جهان ایجاد کند، مساعی را برای همکاری با متحدین خود بیشتر میسازیم. رئیس جمهور اوباما گفت که با رئیس جمهور اردوغان روی مساعی ام آهنگی برای تقویت مرز ترکیه با سوریه صحبت کرده است. جنگجویان گروه دولت اسلامی از این مرز برای قاچاق تجهیزات و جنگجویان خارجی استفاده می کنند. این در حالی است که آقای اوباما در حاشیه نشست G20 یک ملاقات 35 دقیقه‌ای بسیار خصوصی و غیر رسمی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه داشت و درباره موضوعات مهم از جمله جنگ داخلی سوریه و اوکراین صحبت‌های صورت گرفت. ملاقات رهبران آمریکا و روسیه از قبل پلان نشده بود. قصر سفید گفت دو رهبر در مورد یک پیشنهاد تازه برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه صحبت کرده و تاکید کردند که نیاز به انتقال سیاسی در سوریه با حملات دهشت‌افکنانه در پاریس برجسته‌تر شده است. ضمن این صحبت‌ها مذاکرات روی تمرکز حملات هوایی روسیه علیه گروه دولت اسلامی صورت گرفت، نه اینکه مسکو تنها گروه‌های مخالف حکومت بشار الاسد را هدف قرار دهد. باراک اوباما و پوتین همچنان توافق کردند که سوریه به میانجیگری سازمان ملل و آتش بس و انتقال سیاسی نیاز دارد که به رهبری خود سوری‌ها باشد. در همین حال مشاور امور خارجی پوتین نیز گفت که بیشتر صحبت‌های رؤسای جمهوری دو کشور در ارتباط به سوریه بود و حملات مرگبار در پاریس نیز مورد بحث قرار گرفت. واشنگتن انتظار دارد که فرانسه با سهمگیری بیشتر در عملیات هوایی علیه گروه دولت اسلامی و حملات در پاریس پاسخ دهد. رئیس جمهور اوباما سعی دارد دیگر کشورهای اروپایی و شرق میانه را برای برداشتن گام‌های ملموس‌تر برای نشان دادن تعهد نظامی خود به مبارزه با دولت اسلامی سوق دهد. قانونگذاران امریکایی تاکید دارند که نباید به گروه دولت اسلامی اجازه داده شود تا پناهگاه مسون در سوریه و عراق داشته باشند تا حملات علیه امریکا را پلانگذاری کنند. قصر سفید برای اطمینان‌دهی به مردم عام امریکا میگوید کدام تهدید خاص و قابل اعتبار متوجه خاک امریکا نمی باشد. بن رودیس، معاون مشاور امنیت ملی قصر سفید گفت که آنها شدیداً مراقب هستند.
و این هم پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 2. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8. خوست بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 5. هرات بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 4. غزنی بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 1. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 9. فراخ بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 6. بامیان بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 5. بغلان بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 3. و زابل بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین 1 پیش می‌رود.
توجه کنید به خلاصه خبرها. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روی نیاز برای روند انتقال قدرت به رهبری سوری‌ها، مذاکرات به میانجیگری ملل متحد و برقراری آتش بس برای پایان دادن جنگ داخلی سوریه به توافق رسیدند. یک مقام قصر سفید با بیان این مطلب گفت رؤسای جمهور امریکا و روسیه روز یکشنبه در حاشیه نشست سران کشورهای گروه 20 با مدت 35 دقیقه در شهر انتالیای ترکیه با هم ملاقات کردند. این مقام امریکایی بحث‌ها بین دو رهبر را سازنده توصیف کرد. تیاره‌های جنگی فرانسه مواضع گروه دولت اسلامی را در شهر رقه سوریه مورد حمله قرار داد. وزارت دفاع فرانسه با بیان این مطلب افزود که این بزرگترین حملات هوایی فرانسه علیه گروه دولت اسلامی تاکنون می باشد. روسیه میگوید که گروه شیعه حزب الله لبنان یک گروه دهشت افغان نیست. خبرگزاری انترفاکس روسیه روز یکشنبه این مطلب را به نقل از میخائیل بوگودانوف، معاون وزیر خارجه روسیه گزارش داد. به اساس این گزارش آقای بوگودانوف گفته است که برخی کشورها حزب الله را یک گروه دهشت افغان میداند، اما روسیه با آن گروه به تماس بوده، چون به نظر روسیه حزب الله یک گروه دهشت افغان نمی باشد. ایالات متحده به شورشیان سوری که مصروف جنگ علیه گروه دولت اسلامی در شمال سوریه می باشند محموله جدید مهمات ارسال کرده است. یک مقام امریکایی که نخواست از او نام برده شود به خبرگزاری رویترز گفته است عملیات تحویل دهی مهمات به شورشیان سوری که از طریق راه زمینی صورت گرفت روز شنبه پایان یافت. جنرال راحیل شریف، لویدرستیز پاکستان به خاطر مذاکره با مقامات امریکایی برای یک سفر 5 روزه وارد واشنگتن شد. یک مقام ارشد پاکستانی که نخواست از او نام برده شود به صدای امریکا گفت که روند صلح در افغانستان و تلاش‌های منطقه‌ای برای مبارزه با دهشت افغانی در صدر اجندای بحث لویدرستیز پاکستان با مقامات ارشد امریکایی قرار دارد. قرار است جنرال شریف با جو بایدن، معاون رئیس جمهور، جان کری وزیر خارجه و اشتن کارتر وزیر دفاع ایالات متحده دیدار کند. وزارت دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه گفته بود که جنرال راحیل شریف بدون کدام دعوت رسمی مقامات امریکایی و به خواست خود به واشنگتن سفر می کند و قرار است مقامات امریکایی به اساس تقاضای جنرال راحیل شریف با وی دیدار کنند. و بان کی مون منشی عمومی ملل متحد در هفته جاری به پیونگ یانگ پایتخت کره شمالی سفر می کند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز انتظار می رود بان کی مون که شهروند کره جنوبی است با رئیس جمهور کره شمالی نیست دیدار کند. کارشناسان می گویند سفر منشی عمومی ملل متحد به کره شمالی می تواند در کاهش انزوای دیپلماتیک آن کشور کمک کند. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان می‌رسد. ساعت 7 شام دوباره در خدمت خواهیم بود. اکنون شما را دعوت می‌کنم به شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی. روزتان خوش و خدا نگهدارتان.